میرسیم به ساعت 13 از رادیو معارف همراه شما هستیم و تا ساعت 14 هم انشالله در کنار شما خواهیم بود. علاقمندان به صحبت‌های ارزشمند جناب استاد رحیم‌پور ازغدی رو دعوت می‌کنم در این لحظه با برنامه برای بیداری همراه باشن. این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در قرآن کریم ابعاد بسیار متفاوت، لایه‌های بسیار از ساده تا پیچیده در مفاهیم قرآنی اینها هست که نه بنده ورودی درش دارم نه این فرصت کافی است برای بررسی اونها، و قرار شد ما به بعضی از بسته‌های مفهومی در قرآن کریم راجع به مسائلی که مسائل زندگی امروز بشر است و از ابعاد حقوقی، اخلاقی، فردی و اجتماعی در تمدن سازی، در نظام سازی اجتماعی، در سبک زندگی دخالت داره. این ابعاد میتونه تربیت اخلاقی باشه، میتونه حقوقی و معطوف به ابعاد عدالت باشه، میتونه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، نظری و عملی تعقیب بشه. از جمله یکی از این مباحث نسبت اقتصاد و قرآن است. ما الان در چند جلسه فعلا بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم و از یه بعد خاص نمای کلی اقتصاد اسلامی یا توسعه اسلامی یا سبک زندگی جمعی مسلمانانه به لحاظ اقتصادی شروع میکنیم و توجهمونم فعلا اینه که اون چارچوب و نمای کلی که قرآن شریف در مورد مباحث اقتصادی مد نظر داره در جامعه بشری چیست؟ به شمائل کلی، بعضی شاخصهای کلی در مباحث حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی در یه تمدن امروزی بپردازیم بهش. اون شاخصهای کلیشو من عرض میکنم. این مسئله رو شما میدونید در وقتی بحث از اقتصاد و اینها میشه، هم از زاویه مفاهیم معطوف به توسعه که تفاوت توسعه به سبک سرمایه‌داری لیبرال با توسعه به سبک اسلامی و انواع دیگری از مدل‌های توسعه، مدل به مفهوم مکتبیش رو عرض می‌کنم، چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارن. بنابراین در ذیل عنوان توسعه میشه توسعه در قرآن رو میشه موضوع این بحث از این جهت قرار داد. اگر از زاویه حقوقی به مسئله نگاه کنیم، بحث عدالت اقتصادی در قرآن و همینطور آزادی اقتصادی یا اقتصاد آزاد به چه معنا با مفاهیم قرآنی سازگار هست یا نیست، نگاه قرآن به مقوله لیبرالیسم اقتصادی و همینطور سوسیالیسم اقتصادی که دو تا مکتب اصلی بودن که بشریت رو در قرن 20 و 21 به خودشون به لحاظ نظام سازی اقتصادی مشغول کردن، تهش هم هر دو از همه اصولشون تقریبا عقب نشینی کردن. یعنی امروز نه سوسیالیسم خالص نه لیبرالیسم خالص در عرصه اقتصاد طرفدار نداره. عملا اونچه که به نام نو لیبرالیسم یا سوسیالیسم جدید نامیده میشه تلفیقی هستن هر کدوم از جنبه هایی که در ابتدای کار رو کاغذ اونا رو به طور مطلق رد میکردن ولی امروز به اونا تن دادن و با اونا ترکیب شدن. به لحاظ اخلاقی میشه نظر کرد به مقوله اقتصاد و توسعه و اون که ازش تعبیر بکنیم به همین اخلاق اقتصادی یا همین اونچه که به طور ویژه گاهی به نام سبک زندگی ازش نام برده میشه. از منظر عقلانیت اقتصادی و اونچه که به نام عقل ابزاری مثلا اصطلاحا نامیده میشه، از منظر مدیریت اقتصاد و منظرهای مختلفی که شما از هر طرف شروع کنید نهایتا به هم میرسن. اینا چیزایی نیستن که بشه مستقل و منفک از هم دیگه بهشون پرداخت. این همه به هم به نحوی مرتبط میشن. حالا شما اون اصول کلی و قواعد قرآنی رو در باب مسئله توسعه، سبک زندگی، اقتصاد، آزادی اقتصادی، نمیدونم عدالت اقتصادی، سبک زندگی اسلامی در حوزه اقتصاد و مناسبات مادی و معیشتی، هر اسمی که بهش میگذارید، مسئله ثانویه است. مسئله اصلی اینه که ببینیم اصول کلی، شالوده های اساسی مکتب قرآن در باب نظام اقتصادی و نگاهش اساساً به مال، به سود، به ثروت، به کار، تلاش، مالکیت، به تولید، به توزیع، به مصرف، به روابط اقتصادی فردی، اجتماعی، بین المللی و این قبیل مسائل چیست. چون قرآن قرار نیست که وارد جزئیات مباحث بشود، به چند دلیل. اولا جزئیات تمام نشدنی هستند، متغیرن، کاملا بستگی دارن به شرایط زمانی مکانی یک فرد و یک جامعه. بسیاری اوقات مفاهیم فرماتیو هستن، مقولات شکلی هستن، سوری هستن، و قرآن کریم که کتاب جاودانه و اصول ثابت الهی برای زندگی است که شامل از زندگی های قبائلی تا زندگی های دوره آنفورماتیک و فوق صنعتی و آینده هایی که هنوز نیامده، شامل همه اینا میشه. و این قرآن قرار هدن للناس، یعنی هدایت بشریت، در هر تاریخ، در هر موقعیتی باشه، از یک جامعه قبیله‌ای ساده تا یک جامعه‌ای که مناسبات خیلی پیچیده‌ای تو حوزه اقتصاد و تکنولوژی و اینا پیدا میکنه. اصول قرآنی، اون اصول ثابت قرآنی ناظر به مفاهیم و مناسبات ثابت انسانی است. اونا قرار نیست وارد جزئیات و شکل بشه. اینم که یک کسایی اینجور وقتا دوچار این یا توهم میشن، معمولا اشتباه میکنن، بعضی هم تجاهل میکنن، میفهمن خودشون به اون را میزنن، یه دعواهای مصنوعی را میندازن راجبی که آقا اصلا اقتصاد اسلامی نمیدونم داریم نداریم، معنا داره معنا نداره. بعد گاهی حتی اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی و حقوق اسلامی و اینها رو میرن مقایسه میکنن با نمیدونم ریاضیات اسلامی. آقا ریاضیات اسلامی یا غیر اسلامی اگر داریم، وقت پس اقتصاد اسلامی غیر اسلامی هم داریم، و چون ریاضیات و هندسه اسلامی غیر اسلامی نداریم، اقتصاد و حقوق و سیاستش هم بی‌معنی است. قیاس های بسیار غلط و بی‌معنی، برای که اساسا تو حوزه مفهوم شناسی مغالطه میکنن. اجمالا من در یک کلمه بگم، در تمام رشته های علوم انسانی اجتماعی و از جمله اقتصاد، ببینید این یک پاسخ خیلی ساده و خیلی واضح برای همه پرسش های از این قبیل که مطرح میشه. اقتصاد وقتی که میگن، در اقتصاد شما از یک سری با فرمولای عقلی تجربی برای کشف روابط علی اقتصادی در جامعه سر و کار دارید که آقا اگه این کار رو بکنی، مثلا فلان تکنولوژی بیاد، تولید این کالا با یک چنین ضریبی کمن کیفن رشد میکنه، بعد این آثاری داره، نتیجهش این میشه چی، عرضه چی میشه، تقاضا چی میشه، چاپ اسکناس نسبتش با تورم چیست، واردات و صادرات با تولید چیکار میکنن، توزیع چجوری باشه، چه اثری داره. این مفاهیم که عمدتا مفاهیمی است در حوزه عقل تجربی، عقل ابزاری، که به ریاضیات و منحنی ریاضی و تجربه و اینا سر و کار داره، اینها اساسا مفاهیم غیر اسلامی نیست تا کسی بخواد اینا رو اسلامی کنه، و اینا خودش توصیه شده در فرهنگ اسلامی قرآنی. یعنی ما قرآن و روایات الا ماشاءالله زیادیم، شاید در زمینه بحثمون هم پیش بریم که اصلا یکی از توصیه های اکید قرآن و روایات ما برخورد علمی عقلانی حتی به همین مفهوم عقل ابزاری. عقل ابزاری از نظر فرهنگ اسلامی چیز بدی نیست، عقل ابزاری لازم است. بحث اینه که آیا کافی هم هست یا نه. فرهنگ قرآنی میگه نه، کافی نیست. یعنی عقل را در سطح ابزار فعال کردن لازم است، یک مفهوم اسلامی است. اما آیا فقط در همین سطح عقل رو باید محدود نگرش داشت؟ یعنی از عقل فقط باید تو محاسبات ریاضی و تجربی و طبیعی و کمی و تکنولوژیک و صنعتی و اینا استفاده کرد در حد ابزار و وسائل، یا نه، این عقل یک ظرفیت قوی الهی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته، و نه تنها در حوزه ابزار بلکه در حوزه اهداف هم برای درک حقایق عالم ظرفیت داره. البته این ظرفیت بی نهایت نیست، محدودیت داره، نسبیت در یه جاهایی برش حاکمه، نه به طور مطلق، یه جاهای مطلق، یه جاهای نسبی، این عقل خطاپذیره، این عقل ابزاری و تجربی برای درک همه سطوح حقیقت کافی نیست، در حوزه مفاهیم تجربی ریاضی کاملا لازمه و حجت الهی هم هست و نعمت خداست، ولی در مفاهیم فرا تجربی و فرا ریاضی، مفاهیمی که سنخش از سنخ حوزه نیازهای ابزاری بشر فراتر به استعدادهای فرا ابزاری بشر مربوطه، مثل اصل شناخت هستی، هستی نه فقط او بعد مادی و کمی هستی، نه فقط بعد طبیعی هستی که اونا هم شناختش الهی است، قرآن دستور به شناخت همو ابعاد طبیعی و کمی هم میده، ولی هستی، انسان، آدم و عالم یه حقایق لایه‌های وجودی دارن که اینا محسوس نیست و با عقل تجربی و ریاضی و عقل ابزاری قابل درک نیست، اما نه ای که مطلقا قابل درک نیست. یه لایه ها و سطح دیگری هم از عقلانیت خداوند به بشر داده که اونا، اون لایه ها که دیگه عقل ابزاری نیست، اونا برای درک اون ابعاد از آدم عالم لازم است. عقل ابزاری لازم است، کافی نیست. عقل فرا ابزاری هم خدا به بشر داده است، اون عقل هم البته معصوم مطلق نیست، در یک حوزه های خطا پذیره، محدودیت هایی داره. این افراط و تفریطی که در تاریخ علم در غرب باش مواجه بودیم و بعد جهانیش کردن، در یه دوره گفتن همین عقل تجربی بشر، عقل ابزاری هم لازم و هم کافی است برای درک همه چیز، و هر چی که تو چنگ عقل تجربی و حسی و آزمایشگاهی و ابزاری نیاد، نه حقیقت است نه مفید، نه حقیقت داره یعنی خرافه است و نه مفید است، نیازی نداریم بهش ما. این افراط رفت از یک طرف، بعد عقل ابزاری و علم تجربی محض به لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ تاریخی بنبست هایی رو نتونست باز کنه، بلکه یک بنبست های جدیدی ایجاد کرد، البته یک مشکلاتی رو حل کرد برای بشر، اما یک مشکلاتی آفرید، به تناقض معرفت شناختی در درون خودش رسید. بعد افتادن حالا این ور بوم، یعنی الان تو حوزه دوره پست مدرن و معرفت شناسی پست مدرن دارن میگن چی؟ گفتمان غالب الان اینه که آقا اصلا مرز علم و غیر علم معلوم نیست، عقل تجربی، درک تجربی هم خودش حجت نیست و قابل اثبات نیست. یعنی رفتن به سمت نفی علم و ای که امکان علم وجود نداره و همه چی نسبیه و گفتمانیه و هر کسی گفتمان خودش، دوره ها به شخص، به دوره، به زمان، به مکان، اصلا معرفت تاریخی است، مقوله فراتاریخی نیست، معرفت مقوله زمانی مکانی است، معرفت مقوله جنسی است. یعنی او وقتی که یه وقت او رو میگفتن، یه وقتی کم کم از کانت به بعد که گفت اصلا عقل جز در حوزه مفاهیم تجربی هیچی نمیفهمه و نمیتونه چیزی رو رد کنه، نمیتونه چیزی رو اثبات کنه، دو طرفش علی السوی است دیگه. لذا در مفاهیم فرا تجربی بشر عقلش کلا تعطیل، عاجز، فقط همه چی مشکوک میشه، شکیه، نسبیه و این حرفا. بعد از یک دوره گفتن آقا تو حوزه همو عقل تجربی و علم تجربیش هم همینطوره، با همین مناطقی که میگید که ما اصلا نمیتونیم مطمئن باشیم اونی که فهمیدیم واقعا با اونی که هست مطابقت داره یا نه و واقعیت داره، این که اتفاقا تو حوزه مفاهیم تجربی هم کاملا صدق میکنه. هیچ فیزیکدانی، شیمیدانی، مهندسی، پزشکی، هیچ کس نمیتونه، زمین شناس، زیست شناس، جانور شناس، ستاره شناس، هیچ کس نمیتونه یقین داشته باشه که آگاهی و اون نسبت به اون شی با خود اون شی مطابقت داره واقعا. بنابراین ما دیگه رسیدیم به دوره‌ای که میتونیم صریح بگیم که هیچی نمیتونیم بدونیم، هیچی نمیدونیم. متأسفانه هیچی نمیدونیم به وجه افراطی داره گفته میشه، یعنی رفته تو لایه‌های نفی دیگه هر نوع علم و اینا و همه چیز شخصی، نسبی، اینا از مباحث حقوقی، اخلاقی، همونطور که زیبایی ها گاهی نسبیه، کم کم میگه آقا اخلاق هم شخصیه و نسبیه کاملا، حقیقت هم شخصی است، همه چیزش سراسر، حالا جنبه های شخصی همه چی داره البته، ولی جنبه های بین الاذهانی و اجتماعی و غیر شخصی هم داره دیگه. او افراد شد این تفرید. حالا من وارد بحث معرفت شناسی و علم شناسی اسلامی نمیخوام بشم، قرآن راجع به حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی هم آیات متعددی داره که فوق العاده دقیقه، و من یه وقتی بیش از 100 آیه قرآن، 120 آیه قرآن فقط تو حوزه معرفت شناسی اپیستمولوژی، یه وقتی که قرآن رو دور می‌کردم اینا رو یادداشت می‌کردم، در حوزه معرفت شناسی دیدم چه دریایی از مفاهیم توی حوزه است، که از اول همه سطوح علم و عقل رو، عقل ابزاری، عقل فرا ابزاری، عقل مفهومی، نه همه، عقل در حوزه اخلاق، عقل در حوزه طبیعت شناسی، عقل در حوزه ماوراء الطبیعه شناسی، خداشناسی، اینا همه تقسیم بندی که کردم، دیدم چقدر دقیق راجع به همه مفاهیم معرفت عقلی اسلامی در همه حوزه ها حضور داره، ولی در هیچ حوزه ای عقل بشر مطلق نمی شود. به یه آسیب پذیری هاش هم توجه هست. متوجه از این برم افراد نمیشه که آقا کم کم بگی اصلا عقل بشر هیچی نمی فهمه. همه چی بسته به تصمیم ماست دیگه. اینم این افرادی که الان اون افرادی که غرب در قرن 18 به نام روشنگری روشن فکری کرد، مطلق کرد عقل تجربی رو و عقل فلسفی بشری رو، حالا تو قرن آخر قرن 20 و اول قرن 21 همه چی رو نسبی و شخصی کرده و اصلا تقریبا زده زیر میز بازی، زده زیر میز که اصلا آقا هیچی به هیچی، هیچی رو ما در هیچ موردی، هیچی رو هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه اثبات یا ابطال کند. اینم دیگه از اون ور بوم افتادنه. نه مطلق کردن علم تجربه و عقل بشر، نه کلن از اعتبار انداختنش، هر دوش غلطه. او حد درست همون حدی که قرآن بهش اشاره میکنه. حالا در علوم انسانی، همه علوم اجتماعی انسانی، همه علوم اساسا و از جمله در همین اقتصاد که ما داریم بحث میکنیم، توسعه اقتصاد اینا، ببین یه جنبه‌هایی مفاهیم عقل تجربی و ریاضی است. در آیات و روایات ما توصیه شده به این مقوله، به این معنا از عقلانیت، یعنی عقل ابزاری، تجربی، ریاضی، عقل اسلامی است. محاسبه بکنی، چطور آب رو مهار کنی، چطور انرژی ها رو تبدیل کنی به هم، چطور بهره‌وری رو زیاد کنی، هزینه رو کم کنی، مصرف عاقلانه، تولید عاقلانه، توزیع عاقلانه، اینا مفاهیم اسلامی است. حالا به تدریج به بعضی از این آیات روایات اشاره میکنن. و اگر بشر خلاف محاسبات عقل ابزاری تجربی خودش عمل کند، طبق قرآن و روایات ما خلاف شرع هم عمل کرده است. یعنی شما مثلا دانشگاه آمریکایی، مثلا رشتهاتون اغلب مهندسی و ایناست، تو یک رشته کار مهندسی داری میکنی، عقل ریاضی و تجربی به تو میگه که میخوای در حوزه تولید انرژی، نمیدونم سد سازی، کارخانه، چی هر کاری، هر رشته که دارید، هر کدوم، تو میگه باید این کارو بکنی نه این کارو، روش علمی و عقلانی، روش الف است نه ب. اگر شما به روش ب عمل کنی، یعنی ریاضی و ریاضیات و تجربه علمی به تو میگه باید این کارو بکنی، شما خلافش عمل کنی. شما در نگاه اسلامی فقط خلاف عقل و علم عمل نکردی، خلاف شرع هم عمل کردی. مثلا قرار بود یک سدی رو یه جوری بسازی که آب رو مهار کنه، به جامعه خدماتی که توقع به لحاظ علم از سد انجام بده، شما محاسبات غلط کردی. البته عمدی ها، غیر عمدی که خب اشتباه همه میکنن، فقیه و فیلسوف و مفسر و قرآنش هم اشتباه میکنه، مهندس و پزشکش هم اشتباه میکنه، منتها اشتباه باید اشتباه غیر قابل پیشگیری باشه. یعنی تو تلاش تو برای رفع اشتباه کرده باشی، بازم اشتباه کردی، نه اینکه رها کردی و اشتباه کردی. اگه اشتباه یعنی خطا عمدی شد، آگاهانه شد، دیگه خطا نیست، خیانته. یعنی اگه جراح مریضش رو موقع جراحی برخلاف عقل تجربی پزشکی و تجربه جراحی که کاملا برخلافش باشه و هیچ حجت عقلی هم نداری، حالا یه وقت ممکن در یه لحظه خاص شرایط خاصی پیش آمده، در اون لحظه میگه الان من باید ابتکار رو بکنم، او باز پر میکنه، محصول همون عقل و تجربه است. اما یه چیزی میدونه، دو تا چهار تا میدونه الان یعنی باید این کار رو بکنه، خلافش انجام بده، این فقط کار غیر پزشکی و غیر علمی انجام نداده، خلاف شرع هم انجام داده. صد رو یه جوری ساخت که این صد خراب شد، یا خراب نشد، اموال عمومی رو ضایع کرد، بیت المال رو به جای که اینقدر بهره وری داشته باشه کاری کردی اینقدر بهره وری داشته باشه. این خیانت علمی است، خیانت شرعی هم هست. خب عقل ریاضی تجربی، عقل ابزاری نعمت الهی است، در حد خودش نه بیشتر و نه کمتر مسئولیت آفرینه برای متخصصه. این ممکنه در یه مکتب مادی توسعه و اقتصادی به کار گرفته بشه، یعنی غیر عادلانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی، ممکنه در یه دستگاه فکری درستی به کار رفته باشه. از اینجا به بعد توسعه و اقتصاد اسلامی غیر اسلامی واضح‌تر میشه. یکی از پس ارکان اقتصاد یا توسعه اسلامی یا تکنولوژی اسلامی، حالا با اینا قاطی بشیم با این اتاق بغلی، تکنولوژی اسلامی یه بعدش همینه که شما این روابط علی رو، که یه بخشش هم روابط علی توسعه صنعت و تکنیک، این روابط رو درست بشناسید و در مسیر ملائم با ارزش‌ها و جهان‌بینی قرآنی طبق اصول اخلاقی و حقوقی قرآنی و اسلامی به کار ببرید یا خلاف او به کار ببرید. اگر یه صنعت یا تکنولوژیه که فقط در مسیر ظلم و باطل به کار میره، او مطلقا میشه حرام. در تکنولوژی اسلامی و تمدن اسلامی سراغش نباید بشه. یعنی یه تکنولوژیه که فقط در مسیر مواد مخدر و فحشا و گسترش فحشا و نفوذ به حریم خصوصی افراد و ایجاد غفلت و فلان اینا به کار میشه. اگه یه سیستم، یه دستگاه، یه نحوه عقلانیت ابزاری هست که هم به درد حرام میخوره هم به درد حلال، اصلش حلاله، نحوه استفاده و به کارگیریشه که حلال و حرامش میکنه. این چیزیه که از مسلمات فقه ماست. اگر هم یه ابزاری، یه تکنیکی هست که فقط در مسائل حلال، مشروع، انسانی، معقول، یعنی در خدمت عدالت، در خدمت اخلاق، در خدمت برادری، در خدمت رشد مادی و معنوی به کار میره، این که دیگه وجه حرام هم نداره، کلن حلال میشه. استفاده حرام اگه نداره. تو حوزه ریاضیات هم همینطوره. ریاضیات و هندسه اگر مبانی تئوریکش غیر توحیدیش، خب بله او غیر توحیدیه، مطابق ثابت کنی که یه ریاضیاتیه که مبانی غیر توحیدی داره. باید این اثبات کنی که ریاضیات، ما یک جور نگاه ریاضی داریم که خلاف توحیده فقط. اما اگه گفتی آقا یه میشه یک نگاه ریاضی عددی کمی به یه عالم کرد، وقت ای رو اگر منهای جهان بینی توحیدی به کار ببری، میشه نگاه صرفا مادی به عالم. جهان فقط مکانیک جهان است. اینجا میشه نگاه سکولار به علم، نگاه سکولار به طبیعت، به عالم و به ریاضیات. اما اگر این کمیت در خدمت و در کنار کیفیتی با نگاه توحیدی به این عالم سازگاره که هست و در اون مسیر در یک جمع، در یک ظرف مشترک دیده شد و تعریف شد و در این یک، یعنی مبانی پیشفرض ها توحیدی بود، با این پیشفرض ها و مبانی آمدی سراغ ریاضیات، سراغ صنعت یا سراغ هر چیزی و بعد در مسیر درست هدف درستی هم به کار گرفتیش، یعنی تو عالم اقتصاد غیر از جنبه فنی و ریاضی و کمیش ها یه چیزی داری به نام حقوق اقتصادی، حق و تکلیف اقتصادی. شما هیچ مسئله تو اقتصاد نداری الا که یه جوری به مباحث حقوقی مرتبط میشه. از این هم یک جای دیگه، پس یکی مبادی و پیشفرض هاست. روش به لحاظ معرفت شناسی است که آیا معرفت فقط تجربیه یا یکیش تجربیه. اگه وارد علوم ریاضی تجربی شدی، گفتی معرفت فقط شناخت ریاضی و تجربی، غیر از اون ما شناخت نمیدونیم، خب این نگاه نازل و مادی به عالم میشه، یعنی فقط قشر مادی عالم رو داری میبینی. اگر گفتی ما این قشر مادی رو میبینیم، عقل ابزاری ریاضی تجربی قبوله، لازمه، ولی کافی نیست، به همه سوالات هم جواب نمیده، حتی سوالات مربوط به خودش هم نمیتونه جواب بده، احتیاج داره به یه عقل فرا مادی. این توزیع معرفت شناسی و روش شناسی باز یه مرز بین اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی و هر کدوم دیگه از اینا، تمدن، تکنولوژی، اسلام و غیر اسلام. پیشفرض دخالت داره، ها؟ روش شناسی، معرفت شناسی دخالت داره، تقسیم بر دو میکنه اینا رو به لحاظ نظری. بعد میاد تو حوزه یک مباحث حقوقی قرار میگیره، یعنی شما وارد علم سیاست افکی بشی، یه سری مسائل حقوقی وجود داره. تمامی علم رو فرا میگیره. حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی. آقا تو پزشکی و مهندسیش هم که میری یه عالم مباحث حقوقی هست. حالا روش بحث نمیکنن، ولی یک دریا مباحث حقوقیه. همونطور مباحث اخلاقی. اخلاق پزشکی میگن. اخلاق مهندسی ما داریم. اخلاق کارگردانی، اخلاق سینماگری، تو همه حوزه ها ما مباحث اخلاقی داریم. نه گفته میشه نه رعایت میشه. خب پس تمامی علوم هم از جنبه پیشفرض ها و مبانی معرفت شناختیشون، هم از جهت نوع تعریف و تفسیر موضوع، هم از جهت روش شناسی در حوزه معرفت اپیستمولوژی، درست شد؟ تقسیم میشن، یه تقسیمات تئوریک پیدا میکنه بین اسلامی غیر اسلامی. حالا داریم راجع به اقتصاد و توسعه صحبت میکنیم. همینطور به لحاظ اخلاق اقتصادی، اخلاق توسعه، همینطور به لحاظ حقوق، حقوق متقابل طرفین، حقوق فرد و جامعه، حقوق دو طرف یک معامله اقتصادی، چه فرد چه جامعه. پس اقتصاد اسلامی به لحاظ حقوق هم و به لحاظ اخلاق هم تقسیم میشه به اقتصاد و همه علوم انسانی. ببینین این جنبندی کنم، همه علوم انسانی اجتماعی و از جمله تمدن، هنر، سینما، تکنولوژی تا برسیم به اقتصاد، توسعه، سیاست، همه اینا، هم به لحاظی که پیشفرض ها و مبادی تئوریک آغاز علم، یعنی تعریف موضوعش، اون چیزی که تو بحث‌های منطقی مبادی تصوری و تشریقی و اینا میگن اصول موضوعه، اصول متعارفه، اکسیوم‌ها، حالا اسمای مختلفی راجع به ابعاد مختلف، اینا نه در همه موارد لزومن، در یه سری مواردی تفاوت‌های بین نوع اسلامی غیر اسلامی هست، یه مواردی هم کاملا مشترک. در حوزه ریاضی تجربی و عقل ابزاری بیشترین مشترکات وجود داره، شرطی که مبدأ تعریف و غایتی که براش تعریف می‌کنی توجه داشته باشه. در متدولوژی و معرفت شناسی شباهتایی داره با غیر نوع غیر انواع غیر اسلامیش ها، و تفاوتایی داره. در بعد تجربه ریاضی شباهتایی وجود داره حتما، یه تفاوتایی هم وجود داره که معرفت محدود به اینا نیست. نکته چهارم، تفاوت چهارم تو حوزه چیه؟ حقوق. حقوق اقتصادی اسلامی غیر اسلامی داره. از منظر مارکسیستی سوسیالیستی حقوق اقتصادی که کیا چه حقوقی داره، مثلا اصلا مالکیت خصوصی باشه یا نباشه، تو نظام اقتصاد سرمایه‌داری، توسعه لیبرال سرمایه‌داری، حقوق اقتصادی با سوسیالیستی فرق میکنه. در اقتصاد توسعه اسلامی هم همینطور، قرآنی هم همینطور، شباهت‌ها و تفاوت‌ها. پنجم چی؟ اخلاق. اخلاق سیاسی داریم، اخلاق اقتصادی داریم. توی حوزه اخلاقی هم نوع اسلامی و غیر اسلامی شباهت‌های با هم دارن و تفاوت‌های با هم دارن. دیگه چی؟ چی به ذهنتون میرسه؟ هدف. یه تکنولوژی رو با چه هدفی به کار میگیری؟ اینجا هم اسلامی غیر اسلامی میشه. ببین همین ابزار شنود، اون روز دیدم اسمس میاد تبلیغ کالا میکنن، دیگه حالا این چیزا هم تبلیغاتی شده. دیدم اسمس آمده میکروفون مخفی میفروشیم، نمیدونم دوربین مخفی میفروشیم، مزنه اینقدر اینقدر تخفیف میدیم، اینا خیلی قشنگ راحت. یعنی حراج کردن حریم خصوصی دیگران. یعنی شما دیگه هر لحظه با یک کسی نشستید سر چشم میاره تو ماشین، یه سوالی ازت میکنه، همون لحظه داره فیلم هم ازت میگیره، خودت خانوادت اینا ضبط هم میکنه، یه رب دیگه هم تو اینترنت همه دنیا دارن میبینن. خب این یه جور استفاده از یه تکنولوژیه، برای کسی حریم خصوصی باقی نگذاری، در حالی که از همین ابزار شما میتونی استفاده های دیگه باید کاملا به نفع بشریت. پس غایت و هدفی که تعقیب میکنی، خب حالا اینا رو فهمیدی، از اینا چگونه و در چه مسیری میخوای استفاده کنی؟ ما آیا وظائف، حقوق، محدودیت‌های اخلاقی یا حقوقی هم تو عالم بالاخره سیاست، اقتصاد، صنعت، مهندسی، پزشکی داریم یا نداریم؟ یک پزشک مریض به طور مطلق در اختیارش قرار میگیره، اعتماد مطلق میکنه، نوع بیماری، ریشه بیماری و هر چی بگه و به حرفش میکنه. خب حالا اینجا میتونه مسلمانانه پزشکی کنه یا غیر مسلمانانه، میتونه خیانت بکنه یا خدمت بکنه دیگه. پس اینجا بحث حقوق و اخلاق هم پیش میاد. حالا لزوما اینجا لازم نیست بگی آقا پزشکی اسلامی غیر اسلامی فرقش چیه، که اگر رسیدی در مغز، در لایه چندم پرده چندم مغز رسیدی به یه قده، اینو نمیدونم دیدی اینجوری یه قده نارنجی، اینجوری به کجا وصله، اسلام میگه الان اینو قیچی بکنم یا میگه قیچیش نکنم، این که اسلام که این چیزا رو نگفته، لازم هم نبوده که بگه. اینجا همون خدا به تو عقل داده، تجربه داده، شعور داده که ازش استفاده بکنی، نه اینکه آکبند تحویل بدی آخرش بگی آقا ما همه امانت دست نخورده بهتون پس دادیم. اینا رو اگه استفاده نکنی از عقل و تجربت، کفران نعمت کردی. البته در یک مواردی هم قواعدی هم واقعا ذکر شده عقلی و تجربی، حالا باید دید آیا مورد خاص بوده یا حکم مطلقه، اجتهاد برداره یا نیست، اصلا الزامی هست یا نیست، او بحث دیگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم پور ازغدی، امیدواریم که بهره برده باشید. اگر شما دوستان شنونده خواستید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید و صحبتتون رو برسونید به روابط عمومی صدا و سیما، میتونید با دو پل ارتباطی ارتباط برقرار کنید، یکی 162 که از هر کجای کشور از اسلامی میتونید با این شماره ارتباط برقرار کنید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. پل ارتباطی دیگه سامانه پیامکی 30162 هست. اگر هم مایل بودید که با شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف، در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به رادیوی خودتون منتقل کنید، میتونید با 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی 30553 با ما در ارتباط باشید. در فضای